بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. همه شما و خودم را در ایام سوگواری سالار شهیدان به عزاداری خالصانه و عرض ادب و ارادت به پیشگاه سالار شهیدان و یاران با وفای آن و رعایت تقوا و شؤون الهی و فرمانهای الهی در همه احوال و شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. و ایام سوگواری سالار شهیدان و یاران با وفای اون حضرت را به حضور شما بینندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عرض ادبها و ارادتها و سوگواریهای شما در پیشگاه خداوند دارم و امیدواریم به برکت این سوگواری ها و عزاداری ها مشکلات امت اسلام و کشور ما و مردم عزیز و شریف ما مرتفع بشود و شر و بلای جهانگیر کرونا از عالمیان و امت اسلام و ملت عزیز ما برداشته شود انشاءالله. در لحظاتی که با شما بینندگان عزیز سخن میگویم و در سخنی که به جای خطبه است مطالبی رو طرح میکنم، به یک برگی از برگهای زرین عاشورا اشاره خواهم کرد. عاشورا یک مکتب پرفروغ و پرشکوه و پر راز و رمزی است که مانند آن در حوادث و وقایع تاریخ توحید و نبوت و امامت و ولایت کمتر میتوان پیدا کرد. حقیقتا قصه عاشورا که به یک معنا 7-8 ماه طول کشیده، از زمانی که ابا عبدالله الحسین از مدینه حرکت کردند به سمت مکه، سپس به سمت کوفه، در میانه راه به سمت کربلا و پس از آن سفر اسیران سرفراز عاشورا به سمت کوفه و شام و بازگشت آنها به مدینه، یک سفر چند ماهه طولانی است. اما به یک معنا هم عاشورا خلاصه میشه در 2-3 روز و به یک معنای خاص خلاصه میشه در یک نیم روز که وقت کوتاهی است ولی به عظمت تاریخ بزرگ و بلند است. خب عاشورا در تاریخ بشریت یک قطعه فوق العاده ممتاز و بی‌نظیره. از یک سو اوج اخلاص و فداکاری و شجاعت و جانبازی و ایثار و تجلی اون همه فضائل الهی و اخلاقی و آسمانی، و از سوی دیگر جلوگری نهایت قساوت و بیرحمی و بیعدالتی در سپاه مخالف. خب این یک صحنه آزمون بزرگی بود که اونقدر عظمت داشت که هم در عصر خود دودمان بنی امیه را در هم پیچید و اهداف بسیار خطرناک اونها را نقش بر آب کرد، طرح‌های اونها را به زمین زد، جلوی یک انحراف بزرگ در تاریخ اسلام را گرفت، هم این که به عنوان یک پدیده تاریخی و اجتماعی ماند و در گذر زمان نورافشانی کرد. این پدیده فوق العاده ویژه و ممتازی است و در این حادثه بسیار بزرگ و عظیم و پرشکوه ما گویا میبینیم که همه اسلام و معارف الهی و درس‌های بزرگ اخلاقی، اجتماعی و سیاسی اسلام در آینه عاشورا تجلی کرده. عاشورا یک آینه تمام نمای همه اسلام و ارزش‌های متعالی آن هست. عاشورا یک جام جهان نمایی است که همه قدرت الهی و تجلیات الهی در آن ظهور و بروز پیدا کرد و ده‌ها بلکه صدها راز و رمز و سر و درس و الهام در این آینه جمع شده و این راز ماندگاری عاشوراست، راز بقای عاشوراست. راز آن است که عاشورا از گذر عصرها و نسلها عبور کرده است، گذرگاه‌های فراوانی را پشت سر گذاشته و خود را حفظ کرده، بلکه روز به روز بر عظمت و شکوه آن افزوده شده. جالبه که بعد از قریب 1400 سال می‌بینیم که عاشورا زنده است، پرچم آن در اهتزازه، درس‌های آن تنین اندازه، امواج آن در حال پیشرفته، شعائر آن در حال درخشش روزافزونه و امروز ما در تقریبا همه کره زمین در ایام عاشورا می‌بینیم یک پرچم به نام نامی سالار شهیدان برافراشته است. من به دلیل ارتباط دائمی که با کشورهای مختلف در دو سه دهه گذشته داشتم، هر سال این را چک می‌کردم، کنترل می‌کردم که وضع عاشورا و شعار عاشورا در کشورهای عالم چگونه است. ما دیدیم در پرتو انقلاب اسلامی این شعار گسترش پیدا کرد، این امواج تنین افکن شد، این پرچم در همه عالم به اهتزاز درآمده. این پیشرفت ادامه داره و البته یک محور بزرگ در این پیشرفت ملت بزرگ ایران و انقلاب شکوهمند اسلامی و شما مردم قم و ملت عزیز ایران هستید. خب عاشورا بنابراین یک کلکسیونی است از همه حقایق دین، معارف آسمانی و ارزش‌های متعالی. یکی از برگ‌های زرین عاشورا حضور زن و خانواده در عاشوراست. زن در منطق اسلام یک مفهوم خیلی نمادین و متعالی داره، برخلاف اون منطق جاهلی و منطق جاهلی نوین که زن را ابزار شهوترانی مرد می‌خواهد، ارزش او را از اون اوج انسانی و فضائل به حضیض حیوانی فرو می آورد، در منطق اسلام زن صاحب معرفت، دارای استعدادهای وافر، جایگاه متعالی داره و پیشران حرکتهای اجتماعی و ارزشمنده. شما حضرت خدیجه را، حضرت فاطمه را، حضرت زینب سلام الله علیهن را ببینید و فهرست بلند بالای زنان قهرمان، عابد، عارف، پاک، پاکیزه، فداکار و ایثارگر را در تاریخ اسلام ورق بزنید، خواهید دید که زن در منطق اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی که برآمده از اسلام عزیز هست یک جایگاه متعالی داره. زن در این منطق محور خانه است، نورافشان فضای و محیط خانه است، تربیت کننده نسل‌های رشید و خوبه و در عین حال نقش آفرین در عرصه‌های اجتماعی متناسب با اون ارزش‌های متعالی اسلامه. مقوله زن امروز یک مقوله است که گفتمان انقلاب اسلامی با گفتمان غربی در آن در تعارضه. ما نه زن را از نقش آفرینی اجتماعی و فکری و معرفتی جدا می‌بینیم و نه آن که زن را ابزاری در دست شهوت‌های شهوترانان، بلکه یک الگویی از نقش زن قائلیم که الگوی عقلانی، منطقی و اثرگذاره. حالا ما در با همین سوال بریم سراغ عاشورا. در این پدیده بی‌نظیر، در این قطعه بسیار مهم تاریخ بشر که عاشورا باشه که الهام بخش همه آزادگان جهانه، همه مسلمانانه و تضمین کننده عدالت و آزادی و مبارزه و غلبه بر زورگویان عالم است، در این صفحه زرین عاشورا زن چه جایگاهی داشت؟ این یک سؤاله. ما اگر به آمار و ارقام ها برگردیم، زنان قهرمان و ایثارگر و نقش‌آفرین صحنه عاشورا رو بخوایم فهرست کنیم، از 20 تا حدود 60 زن شمرده شده. حداقل اینه که به قدر متیقن اینه که در قصه عاشورا 20 زن در کنار مردانشون و فرزندانشون حضور داشتند و در پیشرانی حرکت عاشورا و تشجیع همسران و فرزندانشون نقش مهمی داشتند. البته طبق نقل‌های دیگر تاریخ تا حدود 60-61 زن برشمرده شده از زنانی که حاضر در این صحنه جانگداز و بزرگ بودند، که تا قریب 30 نام از اونها الان موجوده در تاریخ. خب در کنار مردان، در کنار جوانان، کهنسالان، اقوام، نژادها، صاحبان فرهنگ و زبانهای گوناگون، میبینیم حداقل ما 20 تا زن قهرمان در این منظومه 200-300 نفری عاشورا که حد اکثر این قافله با همه بچه ها و همه افرادی که حاضر بودن در این حدوده، که شهداشون مشهور همون 70 و چند نفر. خب ببینیم که این منظومه حداقل 20 نفری از زنان نقش مهمی داشتن. حالا من در اینجا به عنوان نمونه زنانی که کنار شوهرانشون بودند، شوهران خود را از دست دادند، فرزندانشون را از دست دادند، به نمونه های اینجا اشاره میکنم که نمونه های خیلی برجسته و فوق العاده جذابی است از شجاعت و فداکاری اونها. شما یک خانمی در کربلا و عاشورا وجود داره به نام ام عبدالله ابن عمیر، که در تاریخ اینجور داره کانت تشجع ابنها علی القتال، میگه همینجور ترغیب میکرد فرزندش را برای جنگ در کنار سالار شهیدان، تا اینکه از صحنه برگشت به طرف خیمگاه، به مادرش میگه، این پسر میگه راضی هستی تو؟ میگه راضی نمیشم تا وقتی که در دفاع از ابا عبدالله جان بدهی. این زن قهرمان و آزاده است که به نام ام عبدالله ابن عمر. دوم ام عمر ابن جناده است که بعد از اینکه همسرش به شهادت رسید، فرزندش هم آمد، امام حسین به او گفت که برگرد، تو پدرت شهید شده، مادرت به تو نیاز داره، چشم انتظار توست. میگه وقتی که این بچه‌ای که پدرش شهید شده بود برگشت به خیمگاه، مادر گفت نه، تو برو دفاع بکن، و به امام این غلام، این فرزند نوجوان گفت که مادر من مرا به این رزم فرستاده است. همینطور ام عبدالله ابن حسن المجتبی داریم که غلامی است که هنوز لم یراهق، حضرت این مادر بزرگوار او را میفرسته به رزم. خدیجه بنت امیرالمؤمنین که دختر امیرالمؤمنین بوده، باز هم همسر و هم فرزندش را از دست داده. رباب همسر امام حسین همینطور، رقیه بنت امیرالمؤمنین همینطور، ام وهب باز همینطور که دائم تشجیع میکرد فرزندش را برای شهادت، و دیگر زنان بزرگی که یا زوجه علی ابن مظاهر که او را تشجیع به حضور میکرد. و همینطور ما حداقل عرض کردم 20 تا زن قهرمان شجاع پابکاری داریم که گاهی پشوانه‌ای بودند که مرد را به صحنه فرستادند، فرزندانشون را تشجیع به دفاع و شهادت در راه خدا کردند. خب این زن در کربلا. پس می‌بینیم و حتی گاهی زنانی وارد صحنه می‌شدن برای دفاع که امام اونجا ممانعت می‌کرد. این نقش زنه در کربلا. حالا در قله زنان نقش آفرین کربلا حضرت زینب سلام الله علیها قرار داره. خب حضرت زینب سلام الله علیها قهرمانی است که از مدینه تا مدینه در کنار سالار شهیدان بعدم امام سجاد رهبری میکرد، در تشجیع، در آرامش دادن، در طمأنینه دادن و در انتقال پیام قتلگاه به همه عالم در اون عصر و عصار بعد. این زن بود که این پیام رو منتقل کرد، این زن بود که با اون عظمت و شکوه در برابر عبیدالله زیاد و یزید اون خطبه های آتشین را ایراد کرد که حقیقتاً باید با آب طلا اون را بر تاروک تاریخ نبشت. من اینجا میخوام به دختران عزیز، به خواهران بزرگوار، مادران گرامی، زنان سرفراز عرض بکنم شما الگوهایی مثل زینب و فاطمه و خدیجه سلام الله علیهن ندارید، الگوهایی مثل این 20 زن قهرمانی داریم که بعضیشون همسر رو از دست دادن، فرزندانشون رو از دست دادن، باز با رشادت در کنار حضرت زینب ایستادن و پیام عاشورا رو به عالم منتقل کردن. و مانند زینب ما در تاریخ نداریم، زینبی که اسیره اما در واقع عبیدالله و یزید را به اسارت گرفته، با اون شجاعتش، با اون ابتکارش، با اون عظمت و شکوه سخنان خود یک زن اسیر ماتم دیده است، اما در حقیقت اون حاکمان زورگو را اسیر خود کرده. این زن در کربلاست و الهامها و درسهای بزرگ اون هست. خوشبختانه ما در عصر انقلاب اسلامی این الگوی متعالی زن در عاشورا و کربلا، زن در صحنه، زن پاک دامن عفیف و با حجاب اما دارای علم و آگاهی را احیا کردیم. زنان ما نقش بزرگی داشتند. امام سجاد به زینب کبرا فرمود انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، تو یه بانویی هستی که علمت لدن نیست، جایگاهت آسمانیست. این نقش بزرگ زنه. عصر امروز عصری است که باید انقلاب اسلامی این الگو را در برابر الگوهای متحجرانه پیشین و الگوهای متحتکانه امروز جاهلیت غرب احیا بکنه. ما نه الگوی تحجر گوشگیری بی‌اعتنایی به زن را قبول داریم، نه اون الگوی تحتک و ابزارسازی زن را قبول داریم. زن عالم است، دانشمنده و نقش آفرین. در عصر انقلاب اسلامی زنان ما در قلمروهای مختلف درخشیدن و اینها درس‌های بزرگ عاشوراست. من در بخش دیگر و پایان این سخن ضمن عرض تسلیت و تعزیت مجدد خدمت همه جوانان عزیز، عزاداران بزرگوار و ملت شریف ایران چند نکته را به مناسبت مناسبت‌های روز اشاره می‌کنم. یکی این که انتظار میره امسال در شرایط کرونا طبق اونچه که مراجع اعظام فرمودند، رهبری معظم بر آن تأکید کردند، ما شکوه عزاداری را با شکوه رعایت مقررات سلامت و بهداشت در هم بیامیزیم. کسانی عزاداری را کوچک نشمارند و تعطیل نکنند، اون کار درست نیست. عزاداری در خانه و محیط ما باید پرچم برافراشته‌ای باشه، اما نباید این عزا را ابزاری و وسیله‌ای قرار بدیم برای اینکه سلامت مردم تهدید بشه و اون جایگاه دین و منزلت دین کوچک شمرده بشه. دشمنان هم به اون نگاه میکنن. ما برامون هم سلامت مردم مهمه، هم اینکه نگاه بیرون هم به مراسم دینی و عزای حسینی یک نگاه منفی نباشه. و این مقتضی این است که با ابتکار، با خلاقیت، با رعایت ضوابط و قواعد ما عزا را اقامه بکنیم، اما با رعایت ضوابط و قواعد. خوشبختانه در همین قم هیئت‌های عزیز ما و هیئت‌های عزاداری کوچک و بزرگی هستن که تا اونجا که من اطلاع دارم با دلسوزی، با مهربانی، با شفقت، با سوز، با دقت آمدن که این مشعل را روشن نگه دارند، اما سلامت مردم را هم پاس بدارند. و در همه برنامه ها به این نگاه کردن. ما در کرونا نشان دادیم که علم و دین در کنار هم در منطق ما قابل جمعه. منطق ما یک منطق عقلانی و آسمانی است و در عزا هم باید این منطق جلوه‌گر بشه. من از همه هیئت‌های عزاداری، جوانان پرشور، عزیزانی که در مساجد و تکایا و محیط‌های گوناگون عزاداری اقامه می‌کردند و خواهند کرد تشکر می‌کنم و تقاضا دارم همون جور با ابتکار و خلاقیتتون جمع بکنید بین عزا و سلامت. و نکته دیگری که اینجا باید اشاره کرد این است که ما در کرونا و این بلای جهانگیر که یک شلاق الهی بود، یک بیدارباش بود، یک هشدار بخشی بود، در عصری که همه به علم و دانش مغرور بودیم که نه قدرت دست خداست، ما با یک آسیب‌های مواجه هستیم. مردم باید اون آسیب‌ها را حل بکنن. گروه‌های جهادی ما، طلاب ما، دانشجویان ما، بسیجیان ما به حمد الله خوش درخشیدن. این درخشش باید ادامه پیدا بکنه با توجه به استمرار این بلا. یکی از مشکلات، مشکلات معیشتی طبقات متوسطه، در انفاقهای مؤمنانه در ماه مبارک و پس از آن، در رسیدگی به طبقات محروم، کسانی که شغلشون را از دست دادند، اقدامات خیلی خوبی انجام شد، باید توسط مردم و نهادهای امدادی ادامه پیدا بکنه، این نباید متوقف بشه. دو، مشکلات روحی و روانشناختی در جامعه آمده. ما باید با مشاوره‌های دینی و درست دردهای روحی و روانی جامعه را التیام ببخشیم. سوم، مشکل فاصله های اجتماعی است. ما باید فاصله های اجتماعی رعایت بکنیم. مراسم های بزرگ کمتر برگزار میشه. این یه مقدار موجب گسست های اجتماعی میشه. با استفاده درست از فضای مجازی، با رعایت قوانین و قواعد بهداشتی، ما باید دلها را به هم نزدیک بکنیم، جبران بکنیم این تبعات اجتماعی که پیدا میشه. چهارم، کاهش مراسم های عبادی و شعائره، که این هم خب لطمه میزنه، چه عزا چه مراسم های عبادی و نماز و جماعت جمعه. ما مطابق قواعد هم باید اینها را برگزار بکنیم، جایی هم اگر تعطیل میشه جایگزین داشته باشیم و عبادت را قوی ترش بکنیم، نیاز امروز ماست. ولذا تو خونه ها باید به بحث عبادت بیشتر توجه بشه. یکی هم پنجم هم مشکلات علمی است که پیدا میشه. بالاخره وضع آموزش و پرورش، دانشگاه ها، حوزه ها، وضع پرنشاطی مثل قبل نیست. باید برنامه ریزان و اساتید و مدیران طراحی بکنن که ما افت علمی و تحصیلی در دانش آموزانمون، دانشجویانمون، طلابمون نداشته باشیم. این برنامه ریزی میخواد. و نکته آخر هم این که ورود بچه های ما تو فضای مجازی برای تحصیل و امثال اینها لازمه، مفیده، اما ما از فضای مجازی باید بهره درست ببریم. مسئولین باید به توسعه شبکه ملی و پاکسازی فضای مجازی توجه بکنند. خانواده ها و مربیان هم توجه مضاعفی باید داشته باشند. امیدواریم که خداوند همه ما را به اطاعت خودش و فرمانبری از خود و رعایت شؤون الهی و عزاداری واقعی موفق بدارد و شر دشمنان را به خودشون برگرداند. منافقانی که در امت اسلام در همین ایام آمدن روابط با اسرائیل را پایریزی کردن، حاکمان جائر امارات، اینها را رسوا بکنه و انشاءالله شر دشمنان و مستکبران را به خودشون بازگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.